بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهد تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع ایمان گفتگو می کردیم و ویژگی های مؤمن، با این تذکر که ما ویژگی های مؤمن رو به این منظور دنبال میکنیم که خودمون رو بسنجیم نه دیگران رو. صبر و محبت خدای متعال، صداقت، اینها نشانه های ایمان بود، ایمان به خدای متعال. امشب توفیق داشته باشیم یکی دیگه از ویژگی های مؤمن رو انشاءالله گفتگو بکنیم. انسان در هر مجموعه‌ای که وارد میشه که به او تعلق نداره، وقتی وارد اون مجموعه میشه اونجا نظم و قانونی رو میبینه، میفهمه که این مجموعه یه بالاسری داره، مدیری داره، مسئولی داره که خوب مراقبه. از دم در شما وارد میشین نظافت رو میبینید، تابلوهایی که شما رو راهنمایی کنه، هدایت کنه به این که اتاقها چگونه است، اطلاعاتی که مورد نیاز شماست، مطابقت اون اطلاعات با اون مراجعه‌ای که شما داشتین، مثلا اگر نوشته ساعت 10 مثلا چنین سرویسی داده می شود به مراجعین، یعنی سر ساعت 10 این سرویس آماده است، می فهم این کار حساب کتاب داره. اما اگر وارد یه جایی شدین دیدین بی نظمه، بی برنامه است، چیزایی که میگن عمل نمی کنن، حساب کتاب نداره، میگین اینجا هر کی به هر کیه، کار از دستشون در رفته، یا اصلا صاحب نداره، یا اگه صاحبی هم داره کار تو دست اون صاحبه نیست. نگاه ما به عالم چگونه است؟ ما عالم رو چگونه میبینیم؟ آیا ما به این عالم بگونه ای نظر میکنیم که هر چیزی در جای خودش تعریفی داره و در علم خدای متعال در واقع معلوم روشن تعریف شده است و حساب داره، یا پناه بر خدا بی حساب کتابی حس می کنیم؟ کسی که عالم رو بی صاحب می بینه، یا صاحبی برای عالم فرض می کنه که اون صاحب پناه بر خدا خوابش برده، چرتش گرفته، یا کار از دستش در رفته، طبیعیه چنین سوالاتی بکنه. چرا اونجا اینطوری شد؟ چرا اینجا اینطوریه؟ آخه چرا این بچه اینطور؟ چرا اون بزرگ اونطور؟ این سوال کسی است که بالاخره قاعده و قانونی برای اینجا قائل نیست، یعنی توجیه نشده. شما ممکنه وارد یه سازمانی بشین، ببینید همه چی مرتبه، بعد دو تا مطلب برای شما سوال بشه، میگین این حتما یه حکمتی داره، که مثلا فرض کنین محل عبور افراد یه چیزی اون وسط مثلا گذاشتن، بریم ببینیم اینو برای چی گذاشتن، بریم میپرسیم دیگه. چون مجموعه رو داریم با حساب کتاب میبینیم. یه موقع هست ما مجموعه رو با حساب کتاب میبینیم تو تجربه خودمون، یه موقع هست از اون طرف به ما خبر میدن که آقا فلان کارخونه، فلان شرکت، فلان درمونگاه، فلان بیمارستان مسئولش آقای فلانیه. شما آقای فلانی رو یا میشناسید یا به شما میشناسانند. آدمیست کاردان، توانمند، مدیر، آگاه. در هر دو صورتش شما چه خودتون محیط رو تجربه کرده باشید، چه خبردار شده باشین محیط مدیر در واقع بالا سر داره که هم علم دارد هم توانایی، در هر دوی این صورتها شما وقتی با یه پدیده اونجا مواجه میشید که برای شما عجیبه، مؤدبانه میگین بریم بپرسیم این برای چیه، اعتراض نمی کنید، چون میگین حتما یه حکمتی داره، حتما یه حسابی داره اینو اینجا گذاشتن. من یه بیمارستانی مراجعه کرده بودیم برای یه چیزی، من دیدم دمه در زنگ گذاشتن، گفتم داخل بیمارستان که زنگ نمیذارن دمه در، اونم تصویری. خب برای چی مثلا؟ بعد خب دیدم این اتاق برای تردد همه نیست، یه جای مشخصی است، بعد کدی داره، شناسه‌ای داره، افراد میشناسن، بعد وارد میشن. خب اول من فکر میکردم یه چیز بی خوده، بعد وقتی آدم میبینه یا سوال میکنه، یعنی صبر میکنه میبینه یا سوال میکنه متوجه میشه. حالا اگر یکی برگرده اونجا بره به اطلاعات اونجا یا مسئول بیمارستان میگه آقا ببخشید معذرت میخوام، چی آخه این زنگ و علکی گذاشتین دم این در؟ طرف به شما چجوری نگاه میکنه؟ میگه تفلک، چه اینجوری میپرسه؟ یه جوری میپرسه این کار از همه چی خبر داره. یا این بچه ها یا مثلا تو خونه شما بعضی این لوازمی که الکتریکی استفاده میخوان بکنن، خانم های خونه دار، یه سویچ های مخفی داره، یه سنسورایی داره که مثلا دست آسیب نبینه، مثلا حتما در پوشش باشه. بعد آدم میگه بابا این چی بی خود گذاشتن آدمو کلافه میکنه، کلید بی خود. بعد وقتی که متوجه میشه میگه نه بابا خدا خیرشون بده. از این مثال ها زیاده، ولی عجیبه ما به خلقت خدا نگاه میکنیم صبح تا شب بهونه میاریم، این زلزله چرا، اون سیل چرا، ناقص الخلقه چرا. حالا اصلا اینا به خدا به یه معنا ارتباطی نداره، خدا کسی رو ناقص الخلقه نکرده. اگر قرار بود ناقص الخلقه کار خدا باشه، اصلا پزشکی باید این بابو تعطیل میکرد. چه بیدین چه بادین دارن مطالعه میکنن علت ناقص الخلقه بودن چیه، جلوشو بگیرن. البته ظاهرا جلوشو بگیرن، ولی در حقیقت دارن با ساختن بمبا در واقع اینو شرایطشو فراهم میکنن، یه دروغه دارن جلوشو میگیرن. برین عراق ببینین، افغانستان ببینین تا بفهمین جلوشو میگیرن یا دارن آزمایش میکنن چجوری میتونن ایجاد کنن فرزندانی معلول ناقص الخلقه که کارایی نداشته باشن و وبال گردن پدر مادرشون باشن. حالا به هر تقدیر بالاخره امریست که داره مطالعه میشه، اگه علت نداشت کسی این کارو نمیکرد. نه همش علت داره، ولی به محضی که ما یه ناقص الخلقه میبینیم، به جای اینکه بگردیم میبینیم عاملش کیه، رو میکنیم به سوی خدا میگیم خدا چرا. به محضی که یه کسی ورشکست میشه، بدبخت میشه، به جای اینکه بگردیم ببینیم چرا ورشکست شد، میگیم خدا چرا. انگار همه مشکلات عالم و همه آسیب ها، رنج ها، همه اینا از خدای متعال. دیدین بچه ها 20 میگیرن به پدر مادرشون میگن 20 گرفتیم، 10 که میشن میگن به ما 10 دادن. دیدین وقتی شاید اول و دوم و سوم کنکور میشه مصاحبه میکنن، رمز موفقیتشو میگه، ولی وقتی قبول نمیشه میگه تقدیر دیگه، آقا دست تقدیر و کارش نمیشه که. تو ازدواجش موفقه دیگه خدا رم بنده نیست، ازدواجشون مشکل داره میگه آقا بالاخره به قسمت شما معتقد نیستی. همه ی خرابکاری ها مال خدا، همه ی درستکاری ها و موفقیت ها مال ما. وقتی میخوایم بریم اعتقاداتمون رو درست بکنیم، میبینیم در اعتقادات وقتی سخن از عدله، میگن عدل چیه و من العدله الا تتهمه، عدل اینه که خدا رو متهم نکنی. هر جا چیزی دیدی که مشکلی داشت، عیبی داشت، نقصی داشت، مسئله‌ای داشت، حواست باشه. هر کاری خواستی بکنی بکن، خدا رو متهم نکن. عدل یعنی این، عدل یعنی این، یعنی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خدا رو هی میکشیم وسط تو مشکلات، بعد وقت بعد شروع کنیم شبهه جواب بدیم. مثلا شبهه‌ای وجود نداره. مثل که مثلا فرض کنید الان تو پیچمون دو نفر تصادف کنن، بیان از شما سوال کنن، بگن آقا شما چجوری نقش آفرینی کردی تو این تصادف؟ شما میگه اصلا من نبودم اونجا. میگن نه، حالا شما جواب بدین. میگه اصلا من نبودم اونجا. میگه شما چه انگیزه ای داشتی از اینکه این تصادف رو ایجاد کردی؟ میگه بابا به پیر به پیغمبر من نبودم. ما میگیم خدا این فلسفه ای ناقص الخلقه چیه؟ میگه از من چرا میپرسی؟ و کانو انفسهم یظلمون. میگه من این کارو کردم. فوری میریم سراغ خدا. بعد چه متفکرانم فلسفهشو از خدا میپرسیم. عرض بنده اینه، ما وقتی به خلقت نظر میکنیم، وقتی یه چیزایی رو میبینیم که خلاف میل ما، خلاف اون پیشبینی ما، خلاف اون چیزیست که ما انتظارشو داریم، دیگه خیلی خیلی بخوایم مثلا به خودمون فشار بیاریم که مثلا جسارت نکرده باشیم، بالاخره نهایتا میگیم بابا دیگه از این چیزا، بالاخره دنیاست دیگه، زشت و زیباش با همه، تر و خوش با همه، خوب و بد با همه، یه کاسه نمیشه همه چی باشه. که شما دوست دارید یه کارخونه بزنید، یه شرکت تأسیس کنید، یه درمونگاه بزنید، بعد وقتی مردم میخوان راجع به درمونگاه شما نظر بدن، بگن این درمونگاه درست و غلط با همه، زشت و زیبا با همه، کار فکر شده و فکر نشده با همه، برنامه و بی برنامگی با همه، دوست داریم بگن یا ناراحت میشین؟ خب من در مورد خدای خودم نستجیر بالله چنین اعتقادی دارم. خلقت رو، عالم رو، زندگی انسان‌ها رو، کره زمین و آسمان‌ها و و و و همه اینا رو بالاخره به نوعی از دست خدا در رفته می‌بینم. میگم دیگه اینجاها که به خدا ربطی نداره، خدا اصلا اینجا کاری نداره. از علامات مؤمن، از علامات مؤمن این است که آنچه که در عالم اتفاق می‌افته باور داره که این تحت نظارت و تسلط و قاهریت خدای متعال داره انجام میشه. عالم اختیار یعنی این، یعنی خدا به من اختیار میده، به من میگه نماز بخون، دزدی نکن، بعد داره منو میبینه. اینطور نیست که اگر دزدی کردم پناه بر خدا دستمو فلج کنه، یا نماز نخوندم منو زمینگیر کنه. نه اینطوری نیست. عالم اختیاره، نگات میکنه. ان الله بصیر بالعباد. اگرم دیدی هیچ کار نکن، نخند، فکر نکن ندیدن. بگی یکیش که رد کردیم این معصیتو، بریم بعدی. این مال پلیسه، مال مردمه که نمیبینن. خدا که خبیره، بصیره، لطیفه، چیو نمیبینه؟ لذا وقتی به حضرت زینب سلام الله علیها اهانت کرد اون ملعون عبیدالله، حضرت آیه تلاوت کردن، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. اونایی که هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن، فکر نکنن براشون خیره، ما اونا رو ول کردیم به حال خودشون خیره و موفقن و هر کاری میخوان بکنن دیگه، بر خدا فائق آمده اند. نه خیر، نه، همه چی تو دست ماست. دونه دونه نفسایی که میکشن، مقدار هوایی که به ریه اونا وارد میشه خارج میشه، مولکولاش دست ما حساب داره. چی میگی؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، بهشون مهلت دادیم، حالا هر کار میخوام بکنیم بکنیم. مؤمن نظام رو از دست خدا خارج شده، پراکنده، فرار کرده نمیبینه، همشی در دست خداست. خب علامت اون کسی که اعتقادش و نگاهش به خلقت اینه که همشی در دست خداست، از دست خدا هیچی خارج نیست، چه نشانی داره این آدم؟ کسی که عالم رو اینگونه میبینه. عنایت بفرمایید، داریم توصیف دنیایی رو میکنیم که در این دنیا انسانهایی وجود دارند که میخواهند شر بیافرینند، ظلم بکنند بر یه عده‌ای، و خدای متعال قرارش این نیست جلوی هر ظلمی رو بگیره و هر ظالمی رو زمینگیر بکنه. خواست میکنه، نخواست نمیکنه. خواست مهلت میده، خواست هر موقع که بخواد متوقف میکنه. اما اگه دیدین ظالم داره ظلم میکنه، این معناش این نیست خدا راضیه، معناش اینه که خدا جونشو نمیگیره، قدرتشو نمیگیره. درسته؟ پس در دنیایی که ما زندگی میکنیم انسانهایی هستن شر میآفرینن، ظلم میکنن، ستم میکنن. درسته؟ ظلم، ستم، بدی یه طرف مقابل داره. وقتی ظلم میکنن یه مظلومی هست این وسط، نه؟ حالا این مظلومه چه گناهی کرده؟ یه کسی میخواد بزنه تو گوش یه کسی، اون بدبختی یه کشی در رو میخوره، اون چه گناهی کرده؟ به طور کلی میگم، به طور کلی عرض کنم، اینو دو دستن. یکی از این گروه اون کسانی هستن که اینا قبلا تو گوش یکی زدن، حالا خوردن. در احوالتی که از علمای بزرگه، میگه از نماز جماعت داشت برمیگشت، بالاخره نمازگزارا دورش بودن، پشتش میامدن، آقا رو احترام میکردن. یکی این مثلا لاتو الواتا اومد جلوی چیز، گفت حاج آقا، سرشو بلند کرد کوبون توی گوشش، محکم خوابید تو گوشش. همین که زد این صورتو بلند کرد، دید گفت حاج آقا ببخشید، ببخشید اشتباه کرد. نه خیلی آروم گفت نه عزیزم اشتباه نکرد، 20 سال پیش زده بودم تو گوشه یک کسی از سر ظلم، منتظر بودم که این میخورم. تو عالم اشتباه رخ نمیده. چطور نماز قفله میخونی؟ میگه ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، یه برگ میفته معلومه حساب و کتابش. وقت تو کشیده که خوردی معلوم نیست. این یه گروهه. یه بارم میخواد یه نفر ظلم کنه، یه نفر قراره مظلوم واقع بشه، خدا در علمش میداند. یوسف گناهی نداره، برادرانش به او میخوان ستم کنن، حسودیشون میشه. حابیل گناهی نداره، قابیل میخواد او رو بکشه. خب من کلی عرض میکنم، خدای متعال بفرمایند که حابیل تو در دنیایی که زندگی میکنی چه این اتفاقی میفته، راضی میشی به این ظلمی که برادرت میکنه؟ اگه گفت آره، مظلومه دیگه، نه خدا قرار حقشو بستاند. و خدا قراره، خوب دقت کنی، خدا قراره از قبل این ظلمی که یکی از مخلوقاتش بر او روا داشته، ها، خدا قراره پادرمیونی بکنه، اجری بده. درست شو؟ یه عده میخوان ظلم بکنن، یه عده که ظلم میبینن که اون تقاس عملشون، اما یه عده‌ای که عملی ندارن که تقاسش این ظلم باشه. انبیا و اولیا اینجوری نیستن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدایا چرا صبر کنم؟ مگه نمیبینی من دارم میبینم؟ وقتی میبینی من دارم تو رو میبینم، بفهم هیچ چیزی از بین نمیره، هیچی از بین نمیره. خدایا چرا صبر کنم؟ خوب دقت کنید، کسی نگه اگه به من ظلم کردن من حتما باید انتقام بگیرم یا حتما باید منفعل بشم و صبر بکنم. اصلا حکم جاش اینجا نیست. این حکم که من در چه جایگاهی چه کاری باید بکنم جاش جای دیگریه. یه موقع امام حسین علیه السلام بیعت نمی کنند، یه موقع ائمه علیهم السلام صلح می کنند، سکوت می کنند. این حکم چیه جای دیگه است بحثش. بحث در اینه تکلیف هرچی بود مطابق تکلیف مشکلاتی برای من ایجاد میشه، خدای متعال داره میگه و بشر الصابرین. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. اصلا کار رسولان اولو العزم صبره؟ صبر بر چی؟ بر چی صبر بکنم؟ آشفتگی و به هم ریختگی و بد اخلاقی دیگرانو، ظلم و حق خوری دیگرانو؟ من نمیدونم حکم چیه. اگه چه این اتفاقی افتاد قرار بود صبر بکنم، صبر میکنم. داستان کربلا چیه؟ امام حسین علیه السلام از اولش که همه رو جمع میکنن تا آخرش همه رو به صبر دعوت میکنن. صبر، صبر، صبر. صبر بر چی؟ بر مصیبتی که وارد آمده. از قبل کی؟ از قبل کسانی که میخوان ظلم بکنن. برای چی صبر بکنم؟ خدا خواسته. خدا از قبلش چی میدی؟ حملت و امه و کرهن. مادرش او را رغبتی نداشت به حملش و وضعت و کرها. وقتی او را به دنیا آورد بالاخره ناراحت بود. روایت از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی که داستان شهادت سید و شهده علیه السلام رو به حضرت میگوین، حضرت میگن که حاجتی به این بچه من ندارم، خدا یه بچه به من میخوای بدی بعد اینجور متولد بشه، دردانه پیغمبر باشه، عزیز کرده باشه، من اینجوری بکشنش من نمیخوام. بعد وقتی از جانب خدای متعال در واقع گفته میشه، میگن در عوض این چه اتفاقی میفته؟ توی روایات ببینید عوض این سختی، عوض این کاری که من باید انجام بدم، بزرگواران دقت کنین، قبل از ولادت و در تمام متن زندگانی حضرت حضور داره تا حضرت از دنیا میرود از صدیق سلام الله علیه، خدا عوض این چی نصیب میشه؟ این همین امر به رسول خدا و امیرالمؤمنین به حسنین علیهم السلام عرضه میشود و اونها هم همین عوض رو میپرسن و به امام حسین علیه السلام از جانب خدای متعال گفته می شود که تو جایگاهی در بهشت داری که عوض نمیشه، تغییر نمیکنه با پذیرش این، پس برش اینو بپذیرن. از قبل این امامت در ذریه توست، الامامت و فی ذریته. دیگه چی؟ دعا تحت قبه تو مستجاب، شفا در تربت توست از هر بیماری روحی و جسمی. کسی که به زیارت تو میاد رفت و برگشت جز عمرش حساب نمیشه. شفاعت امت نصیب تو میشه. اینایی که من دارم میشمرم اینا به امام حسین چی اضافه میکنه؟ هیچ. همش مال من و شماست که. همش مال من و شماست. حسد برای خودش چیزی نخواست. گفتن اینطوریه، صبر میکنی. اما این نکته ظریف رو دقت کنی، صبر در جاییه که من دارم اذیت میشم. حادثه کربلا رو تبدیل نکنین به عشق بازی و شادی. این که صبر نمیخواد که. شما رو به مجلس خوشی دعوت کنن صبر کردن میخواد؟ خیلیم فکر کنین. این که من راضی بشم به رضای خدا مساوی نیست با اینکه مصیبت نکشم. ما اشتباهمون همینه، فکر میکنیم مقام رضا مال مقامیه که باید بگیم بخندیم برقصیم. مال این مقام نیست. نه. لذا روایت صریحا می‌فرماید مؤمن اونیه که به اون قضایی که برای او مکروه است راضی بشه. قضا یعنی اون تقدیر خدا، به اون چیزی که خدا مقدر کرده، معین کرده، ولی مطابق میلش نیست. هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، زندگیشه، زن و بچهشه، خونهشه، شغلشه، رفقاشه، نه اینکه در مقابل اینها تسلیم بنشینه. نه، همیشه در صدد تغییر و نمیدونم ترمیم و تصحیح و اصلاح باید آدم بر بیاد، اما در متن زندگی داره این کارو انجام میده، هر روز قر نزنه، فکر نکنه کار از دست خدا رفته بیرون. مشکل اینجاست. مؤمن کیه؟ داریم رو صفات مؤمن سخن میگیم. مؤمن به خدا ایمان داره. به چی خدا ایمان داری؟ در حد افتادن یه برگ از درخت به اینکه خدا هست ایمان داری؟ خب خودت هم همینی. هر چه که داره تو زندگیت اتفاق میفته همه رو خدا میبینه، همه رو خدا میبینه، فقط کافی تو زرنگ میبشی. هر اتفاقی میفته رو کنی به آسمون، بگی میبینی؟ میبینی؟ گفتی صبر کنم. چشم، صبر کنم. لذا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه مکرر گریستن در مصیبت امام حسین علیه السلام، هر وقت متذکر میشدن ازل گریه میکردن. پیغمبر اکرم مکرر گریه کردن. پیغمبر اکرم مشیت الله، ائمه و آئمه مشیت الله هن. اصلا قضا و قدر خدا رو اینها پذیران، نمیخواهن جز اون چیزی که خدا میخواهد، ولی خب این خلاف اون چیزیست که دوست میدارن، قرار همینو صبر بکنن. و مطلب بالاتر از اینه. یه موقع از بزرگواران اتفاق برای ما میفته، برای ما میفته، میگیم خب افتاد دیگه، صبر میکنیم. حالا این موقع امتحان بالاتر میکنن، البته از ما از این امتحان ها نمیکنن. یه موقع به خودت میگن برای خودت مصیبت بیافرین. باور نمیکنی؟ قرآن بخونی. انی اراف المنام انی از بهک، اسماعیل تو خواب میبینم که سرتو دارم میبرم، چون بعد مصیبت ببینم. فنظر مازا ترا، دیدین؟ روایت دیگه هست، ابراهیم از خدا مصیبت خواست که اجر داشته باشه، بالاترین مصیبت برای دریافت بالاترین اجر. اصلا روایت صریحا فرموده اجر متناسب مصیبت و صبر بر آن است. این مقام دیگه مقام دیگه است. تازه حضرت ابراهیم رفت تو میدان که فرزندشو قربانی کنه. این مقام ماها که نمیتونیم این کارو بکنیم. تازه یه مقام بالاتر از اینه، چون هست ابراهیم سر بچهشو نبرید. مقام بالاتری که اصلا ذهن و فکر، خیال، وهم، عقل اونجا راه نداره، کدوم مقامه؟ اونجاییست که امام حسین علیه السلام باید به دست خودش علی اکبرش را که عزیزترین کس اوست به دست خودش بیاراید، زیبا کند و او را به میدان بفرستد. نه به دست خودش زب کنه، نه بر میدان، به دست دشمن. باید بر اینم صبر بکنه. ساحل امام سبع مرات. امام میگن از جاهایی که تو کربلا ناله کرد از ته دل، یکیش رفتن علی اکبر به میدان بود. مقتل می نویسه امام 7 بار ناله کرد بلند. من نمیدونم ناله حضرت چگونه بود، ولی آه خدا، نمیدونم چی گفت. بعد خود حضرت علی اکبر رو آماده میدان میکنه، بعد کسی دل نمیکنه از علی اکبر. امام حسین علیه السلام، علی جان برو دیگه، برو معطلش نکن، بمونی دیگه کارش نمیشه کرد، دل میکنه. همین امام که علی اکبر علیه السلام رو این گونه به میدان میفرستد، خودش با دست خودش. چرا؟ خدا میخواد. ان الله شاء ان یراک قتیل. بعد حضرت این آیه رو تلاوت میکنن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. اینقدر امام حسین خدا خدا میکنه. بابا قرار بود که یه ذبح بکنید دیگه، فقط تهوه ارمن ارمان. نه 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 ابراهیم، تو خواستی پسر تو به دست خودت سر ببری؟ خدا گفت نه، این مقام تو نیست. بیا امام حسین علیه السلام ببین، نه یک فرزند، امام حسین علیه السلام رو دیدین چگونه علی اکبر رو به میدان فرستاد؟ دیدین چگونه با اصرار و نهیب گفت برو علی جان برو و نیسا؟ حالا ببینین چه اتفاقی میفته. صدای علی اکبر بلند میشه. راوی میگه دیدیم گرد و غبار به کناری رفت. این صحنه رو همه دیدن، دیدن امام حسین بر بالین علی اکبر نشست. همیشه قراره که امام اگه میخواد جان بده بر بالین فرزندش جان بده، اینجا برعکس. امام حسین آمد و بر بالینش نشست. خب امام حسین هیچی نمیتونه بگه، هیچی هم نمیگه، و وضع خده و علاخد با هیچی آروم نمیشه. قال قتل الله قوما قتلوک، اونایی که کشتن تو رو خدا اونا رو بکشه. فجعل یمس الدم علی ثناياه الشریفه، حضرت شروع کرد خونا رو از لب و دندان دهن علی اکبر پاک کرد. یه جمله گفت که این جمله شما رو میبره مدینه، علی جان با من حرف بزن. تو مدینه این اتفاق افتاد، اونجا علی نامی بود، و فاطمه جان با من حرف بزن. الا لعنت الله على قوم